با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید کشتار افغان‌ها باید متوقف شود. شکایت شمار از مهاجران افغان در ایران از 10 روز به این سو اعتبار کارت‌های بانکیشان مسدود شده. و وزارت خارجه ایران هر گونه گفتگوی تازه با قدرت‌های جهان را روی معامله هسته‌ای‌اش رد کرده است. نه صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه حاضر، من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی با شما خواهم بود. در نیمه دومین ساعت برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط ها نزدیک به 100 زندانی افغان از زندان ها و توقیف خانه های عربستان سعودی آزاد به افغانستان منتقل شدند. شمار از فرهنگیان و هنرمندان افغان گفتند از صلح حمایت می کنند که در آن حقوق همه محفوظ باشد. و قرار است تامیان الکسی ناوالنی، منتقد اصلی رژیم روسیه، امروز تظاهرات گسترده را در آن کشور برپا کنند. مشروح خبرها. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، میگوید از گزینش ها و ترفیه های سیاسی در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغان باید جدا خودداری شود. بر اساس خبرنامه دفتر شورای امنیت ملی، آقای محب دیروز در نشست مقام های ارشد سکتور امنیتی گفت گزینش افراد باید بر اساس معیارهای کادری صورت گیرد. در خبرنامه هرچند گفتن نشده که گزینش های سیاسی در صفوف نیروها در چه سطح است، اما پیش از این شمار از منصوبین در خط نبرد گفتند در بخش ترفیع آنها برخورد سیاسی می شود. آقای محب افزوده است تلاش می ورزد حقوق تمامی منصوبین تأمین شود. وزارت خارجه افغانستان میگوید نزدیک به 100 زندانی افغان از زندان‌ها و توقیف‌خانه‌های عربستان سعودی آزاد و به کشور منتقل شدند. در خبرنامه دیروز وزارت آمده است که این افغان‌ها بنابر نداشتن ویزه اقامت در عربستان بازداشت شده بودند. گفتن نشده است آنها برای چی مدت زندانی بودند. از جانب دیگر، کنسولگری افغانستان در امارات متحده عربی هفته گذشته از رها شدن 21 زندانی افغان در دبی و منتقل شدن آنها به افغانستان خبر دادم. انتظار می رود نشست سه جانبه میان مقام های افغانستان، پاکستان و ازبکستان برای بحث در مورد تقویت اتصال منطقه‌ای و توسعه تجارت و ترانزیت پس فردا در تاشکند برگزار شود. هیئت به ریاست محمد حنیف اتمر، وزیر خارجه افغانستان، برای اشتراک در این نشست دیروز به تاشکند رسید. وزارت خارجه افغانستان از آمادگی ها برای راه اندازی این نشست خبر داده. با گزارش رسانه های پاکستان، عبدالرزاق داوود، مشاور امور تجارت و سرمایه گذاری عمران خان، صدر اعظم پاکستان، در نشست سه شنبه اشتراک می کند. ازبکستان و افغانستان 130 کیلومتر مرز مشترک دارند و دو کشور تنها از طریق بندر حیرتان داد و ستوت تجارتی خود را پیش می برند. شمار از اعضای جامعه فرهنگی و هنری افغانستان میگویند از صلح حمایت میکنند که در آن حقوق اساسی شهروندان حفظ و زمینه برای تحول جامعه فراهم شود. ده ها تن از هنرمندان و فرهنگیان دیروز در دیدار با عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، تاکید کردند که برای پیروزی صلح با سهیم ساختن دیدگاه ها و پیشنهادهای اقشار مختلف جامعه نیاز است. شورای عالی مصالحه ملی با پخش خبرنامه گفته که فرهنگیان و هنرمندان قشر بزرگ و تاثیرگذار جامعه هستند و نقش مهم در تحول جامعه دارند. در خبرنامه آمده که اکنون فرصت مهم برای پایان دادن به جنگ به میان آمده و زمانش فرا رسیده تا از این وضعیت استفاده به موقع و درست شود. ما را از رادیو آزادی مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. قرار است هزاران تن از حامیان الکسی ناوالنی منتقد اصلی کرملین امروز در مناطق مختلف روسیه دست به تظاهرات زنند. خواست اصلی آنها رهایی ناوالنی از بند پلیس است. به حامیان الکسی ناوالنی دیروز هشدار داده شد که امروز در اعتراض‌ها اشتراک نکنند. بر اساس گزارش‌ها پلیس و نیروهای امنیتی روسیه در آستانه اعتراض‌های امروز شمار افراد نزدیک به ناوالنی را بازداشت کردند. محدودیت‌های هم بر رفت آمد در مسکو وضع شده. الکسی ناوالنی که مخالف سرسخت رئیس جمهور ولادیمیر پوتین است، دو هفته پیش هنگام بازگشت از جرمنی به مسکو در میدان هوایی بازداشت شد. ناوالنی تابستان سال گذشته پس از مسموم شدن با ماده کیمیایی نوویچاک برای درمان به جرمنی منتقل شد. حکومت روسیه مسموم ساختن او را رد میکند. هفته گذشته هزاران تن از حامیان الکسی ناوالنی در حداقل 100 شهر روسیه دست به تظاهرات زدند. رسانه‌های هندی گزارش می‌دهند که یک گروه موسوم به جیش الهند مسئولیت انفجار در نزدیکی سفارت اسرائیل در دهلی نو را پذیرفته است. پلیس هند دیروز تایید کرد که انفجار در نزدیکی این سفارت رخ داد اما به کس آسیب نرسیده است. رسانه‌های اسرائیلی گروه جیش الهند را با ایران مرتبط دانستند. روزنامه جروسلم پوست با نقل از رسانه‌های هندی گزارش داده که مقام‌های امنیتی هند از اداره مهاجرت این کشور خواستند تا فهرست شهروندان ایران را که اخیراً به هند آمدند با آنها شریک سازند. و آرکادی راتنبرگ یکی از ثروتمندترین مردان روسیه گفته است مالک ساختمان مجلل در بحیره سیاه خودش است. ساختمانی که در یک ویدیوی ضد فساد کاخ پوتین توصیف شده. راتنبرگ دوست دوران کودکی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در گفتگویی که دیروز پخش شد گفت این موضوع بیشتر از این سری نخواهد بود. من زینف هستم. یک ملکیت پیچیده بود. از میان شمار زیاد قرضداران توانستم زینف شوم. راتنبرگ در 5 سال گذشته تحت تحریم‌های غرب بوده است. بنیاد ضد فساد متعلق به الکسی ناوالنی رهبر مخالفان سیاسی روسیه نتایج یک تحقیق را در 19 ماه جنوری نشر کرد که در آن ادعا شده است ساختمان مجلل برای رئیس جمهور پوتین در بحیره سیاه ساخته شده. در این تحقیق ادعا شده که ساختمان دست کم 100 میلیارد روبل معادل 1 میلیارد و 35 میلیون دلار ارزش دارد. پایان خبرها. باسم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی، سپاسگزار هر یکیتان که تا این لحظات با ما همراه هستید. 9:08 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید کشتار افغانها باید متوقف شود. اظهارات تازه مشاور امنیت ملی افغانستان تشکیل حکومت موقت فرصت دائمی را برای مداخله بیگانه ها فراهم می کند. اکنون سرنوشت مذاکرات قطر چی می شود؟
رئیس جمهور غنی حاضر نشده که استعفا بده و طالبا حاضر نشدند که از خشونت دست بکشند. دو انتهای مذاکره اینمی است.
شکایت شمار از مهاجران افغان در ایران از 10 روز به این سو اعتبار کارت های بانکیشان مسدود شده.
10 روز میشه دیگر بدبخت شدن همه مردم. یعنی واقعا اصلا نه خبری داد نه هیچی، تمام کارت های مردم بسته.
وزارت خارجه ایران هر گونه گفتگوی تازه با قدرت‌های جهان را روی معامله هسته‌ایش رد کرده است. یک نگاه کوتاه هم داریم به آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. چرا برخی کودکان در روزهای نخست رفتن به کودکستان گریه می‌کنند؟
به خاطر که یگان طفلاک است، اوایل چون میرن کودکستان همه چیز برشان نو جدید میباشه، اما بعد از به مرور زمان امو اطفال آن دیگه عادت میکنند.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست؟ از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه باشید. رولاند کوبیان نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید کشتار افغانها باید متوقف شود. آقای کوبیا دیروز روی برقراری آتش بس در افغانستان تاکید کرد. در این حال شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید شارژ دافر و سرپرست سفارت آمریکا در کابل در دیدار با عبدالله عبدالله گفته است اداره جدید ایالات متحده انتظار دارد مرحله دوم گفتگوهای صلح در قطر از سر گرفته شود. ژکفر احمدی جزئیات می‌دهد.
ادامه خشونت ها در افغانستان افزون بر افغان ها شرکای اروپایی و آمریکایی افغانستان را نیز نگران ساخته است. رولاند کوبیا نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید کشتار افغان ها باید متوقف شود. آقای کوبیا شنبه در حساب تویتر خود نوشت اگر برخی از طرف ها واژه آتش بس را نمی پسندند آن را متارکه، کاهش خصومت ها، مهلت قانونی یا دوره سکوت بنامند. آقای کوبیا از گروه مشخص نام نگرفته اما افزوده است شما با اداره نو ایالات متحده یک فرصت دارید که نشان دهید که واقعا صلح می خواهید. در این حال شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید راس ویلسون شارژ دافیر و سرپرست سفارت آمریکا در کابل در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس شورا گفته است اداره جدید آمریکا انتظار دارد مرحله دوم گفتگوهای صلح در قطر از سر گرفته شود. بر اساس خبرنامه این شورا آقای عبدالله روی برقراری هرچه زودتر آتش بس و توقف جنگ تاکید کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پیش از این گفته است که طالبان از آتش بس ترس دارند و او این گروه را به ادامه خشونت متهم کرده. اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت که این گروه بر اساس توافق با آمریکا خشونت را کاهش داده است.
به همه روشن است. از زمان امضای توافقنامه میان امارت اسلامی طالبان و امریکا، حمله هایی که طالبان بر مرکزهای نظامی و استخباراتی انجام می دادند، متوقف شدند. سلسله سقوط ولایت ها توقف یافت. عملیات بر ولسوالی ها متوقف شد. اما متاسفانه پس از آن مجاهدین هدف بمباران قرار گرفتند و عملیات شبانه اجرا شد. یک دسیسه برای بحرانی ساختن وضعیت وجود داشت که متاسفانه همان گونه شد. بنابراین مجاهدین صرف از جان خود دفاع می کنند.
چند مقام اداره جدید ایالات متحده به رهبری جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواستار بازنگری توافق 29 فوریه آمریکا و طالبان شدند. جک سولیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده جمعه یک بار دیگر گفت اداره آمریکا با دقت میزان عملی شدن تعهدات طالبان در توافق را ارزیابی می‌کند. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده پنجشنبه گفت طالبان به تعهداتشان در توافق در مورد کاهش خشونت ها و قطع رابطه با القاعده عمل نمی کنند. شیر محمد عباس استانگزای معاون هیئت گفتگو کننده طالبان هنگام دیدار از مسکو گفته است برای برقراری صلح رئیس جمهور غنی قدرت را ترک کند. اما آقای غنی در پاسخ جمعه خودش را قهرمان صلح خواند و گفت به خاطر طرفدار حکومت موقت نیست که به گفتش افغانها از حکومت‌های کوتاه مدت خاطره خوب ندارند.
اظهارات رولاند کوبیا نماینده ویژه اتحادیه اروپا که روی آتش بس و توقف کشتار شهروندان افغانستان تاکید کرده. بجای جنگ دور دوم گفتگوها بین افغانها در حال حاضر متوقف شده. طالبان به گونه‌ای خواست شیر محمد عباس استانگزای معاون دفتر سیاسی این گروه در قطر صلح با دولت افغانستان را مشروط به کنارگیری رئیس جمهور اشرف غنی از قدرت کرده است. اما حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان گفته که تشکیل حکومت موقت فرصت دائمی را برای مداخله بیگانه ها فراهم می کند. حمدالله محب در صفحه توییترش نوشته که افغان ها به ارزش مردم سالاری و اهمیت نظام آگاه شدند و دیگر فرصت برای اجرای برنامه های بیگانگان وجود ندارد. بیشتر در این گزارش.
حکومت افغانستان اظهارات اخیر شیر محمد عباس استانگزای معاون دفتر سیاسی طالبان را به گونه تلویحی اظهار نظر از موضع بیگانگان خوانده است. حمدالله محب مشاور امنیت ملی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در توییت نوشته که دیگر موقعی برای اجرای برنامه بیگانگان وجود ندارد. او افزوده حکومت موقت به معنای فرصت دائمی برای بیگانه ها است. هرگاه طالبان بنیاد مردمی، مشروعیت دینی و تصمیم داخلی می داشتند، مذاکرات صلح را بر بنیاد آتش بس ادامه می دادند. از سوی هم وحید عمر مشاور ارشد آقای غنی در یک نشست خبری گفت که اگر در افغانستان حاکمیت حکومت نباشد، زمینه برای مداخله دیگران فراهم می شود.
جانب مقابل ایواز ازی که مسائل خود به میز مذاکره ببره و در اونجا بحث بکنه، گاهی از یک پایتخت و گاهی از یک پایتخت سر میکشه و تهدیدهای جدیده طرح میکنه.
شیر محمد عباس ستانکزای معاون دفتر سیاسی طالبان در سفر به مسکو گفته که آقای غنی استعفا دهد تا این گروه با حکومت صلح کند. از سوی هم ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح بر رادیو آزادی گفت که چنین اظهارات خلاف اصول مذاکرات دوحه است. با گفته خانم انوری، خواست های هر دو طرف باید در چارچوب مذاکرات صلح مورد بحث قرار گیرد. خانم انوری افزود که هیئت حکومت افغانستان با صلاحیت و حمایت کامل حکومت برای مذاکره به دوحه رفته است. این در حال است که از حدود دو هفته پیش گفتگوها میان نمایندگان مذاکره کننده دو طرف در قطر با دلایل نامعلوم متوقف شده است. از سوی دیگر دولت جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا گفته است که توافقنامه این کشور با طالبان باید بازنگری شود. حکومت افغانستان از این بازنگری این توافقنامه استقبال کرده، اما طالبان گفتند که با توافق با آمریکا پابند هستند.
مخالفت مقام های افغان از ایجاد حکومت موقت. طالبان شرط گذاشتند که تنها صلح با دولت انگام ممکن است که رئیس جمهور اشرف غنی از قدرت کناره گیری کند. اما آقای غنی خودش را قهرمان صلح افغانستان دانسته. اکنون در چنین وضعیت سرنوشت مذاکرات صلح چی می شود؟ ستار فروغ در این مورد با طارق فرهادی از آگاهان سیاسی در سوئیس گفتگو کرده. آقای فرهادی نخست بر رادیو آزادی گفت:
اصلا طالبان بر اساس موافقتنامه‌شان با امریکا و پس از موافقتنامه‌شان با امریکا حاضر شدند که امرای حکومت افغانستان در مذاکرات باز کنند. حال او موافقتنامه زیر مرور است توسط حکومت جو بایدن و طالبان منتظر هستند که آیا در اون موافقتنامه تغییر بزرگ می آید. اگر تغییر بزرگ می آید، اونا با پای میز امرای با پای مذاکره امرای افغانا نمیشینن. اول امرای امریکایی ها اثر مذاکره را شروع میکنن که اون موافقتنامه را نزدیک بسازن به چیزی که سال گذشته امضا کرده بودن، چون بر اساس از او باز آمده بودن امرای حکومت افغانستان گپ میزدن. این طور یک نوبت است، یعنی به نوبت اگر امریکایی ها موافقتنامهشون را بسیار تاخیر بده، به نوبت اول امرای امریکایی ها اول مذاکره میکنن، بعدن دوباره میان امرای. موضوع دوم که وزیر خارجه جو بایدن گفته و این موضوع تازه است، گفته که طالبا باید با حکومت افغانستان مذاکره کنند و عناصر دیگر تاثیر گذار، یعنی احزاب سیاسی که در هیئت افغانستان تمثیل نمیشن کاملا در دوحه و جامعه مدنی. امکان از این هم میره که وقتی که طالبان مذاکرات دوباره با جناح افغانستان شروع کنند، با حکومت شروع نکنند، با احزاب سیاسی شروع کنند و با جامعه مدنی شروع کنن، با علما شروع کنن و در آخر با حکومت حرف بزنن. مسئله حکومت انتقالی یک مسئله بسیار حساس است در افغانستان، خصوصا در دور جناب رئیس جمهور، به خاطر که حکومت انتقالی یک حکومت است که ریاست جمهوری آقای اشرف غنی را دیگر گارانتی نمی‌کنه. از او خاطر بسیار قابل فهم است که کسانی که به آقای رئیس جمهور کار میکنن اونا از این ناخوشی نشان بدن، اما مردم افغانستان شاید فکرشان کاملا نتون نباشه.
با وجود درخواست های پیهم از طالبان برای کاهش خشونت و ادامه گفتگوها، چرا طالبان هنوز به این درخواست ها تن نمیدهند و پیش شرط های تازه یا شرط های تازه را ارائه میکنن؟
خشونت همیشه وسیله فشار بوده برای طالبان در جنگ و آل در مذاکره، و حتی نماینده طالبان در مسکو گفت که اگر امریکایان مبادا اگر نبرایند ما باز خشونت در مقابل امریکایان شروع میکنیم. پس خشونت هم راه اول است که طالبان انتخاب کردند. اونا خشونت باید یک وسیله یه فشار یک اهم فشار در میز مذاکره استفاده میکنند، در این شکل نیست. اما مردم احساساتشان فرق داره، مردم میخواهند که صلح بیایه، اما برای از اینکه صلح بیایه دو جناحی هستند که تا بال اوقدر موضعشان تغییر نکرده. رئیس جمهور غنی حاضر نشده که استعفا بده و طالبان حاضر نشدند که از خشونت دست بکشند. دو انتهای مذاکره اینمیست.
طارق فرهادی از آگاهان سیاسی در سوئیس با رادیو آزادی صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شمار از مهاجران افغان در ایران میگویند از 10 روز به این سو اعتبار کارت های بانکیشان مسدود شده. تا لحظات بعد در این مورد برایتون جزئیات خواهیم داد. در ساعت 9:30 سرخط خبرهای افغانستان و جهان نشر خواهد شد و در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست را از رادیو آزادی فراموش نکنید. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در برخی از رسانه های جهان در مورد افغانستان. سید سمیع عباس شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه دهل چاپ واشنگتن در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان تیم رئیس جمهور بایدن باید فشار را بر طالبان بیشتر بسازد تا خشونت را کم کند. بنویسه روزنامه اداره رئیس جمهور جو بایدن می خواهد موافقتنامه امضا شده با طالبان را بازنگری کند که آیا طالبان تعهدات خود را عملی کردند یا خیر. به اساس این موافقت طالبان باید رابط خود را با القاعده قطع می کردند، خشونت را کاهش می دادند و مذاکرات مثمر را با حکومت افغانستان آغاز می کردند. توقع مردم افغانستان از این بازنگری چیست؟ روزنامه دهل می نویسد افغان ها توقع دارند که این بازنگری در نهایت زمینه آتش بس را فراهم سازد و فشار بیشتر بر طالبان وارد شود تا خشونت را کاهش بدهند و به ساختار دموکراسی نظام افغانستان احترام بگذارند. بنوشته روزنامه صلح باید با امنیت و رشد اقتصادی همراه باشد، زیرا رشد اقتصادی مصارف جنگ را برای امریکا کاهش می دهد و به افغانستان کمک می کند که متکی به خود شود. روزنامه می افزاید وضعیت حساس کنونی یک امکانی را برای مقامات امریکا و افغان فراهم کرده است که به اهداف خود برسند، اما فشار بالای طالبان باید بیشتر شود. بهترین گزینه به نظر نویسنده مطلب در روزنامه دهل این است که خروج قوای امریکا تدریجی و وابسته به شرایط صورت بگیرد. طالبان تضمین کند که رابط خود را با القاعده قطع می کنند، با حکومت افغانستان به توافق می رسند و به گروه های تروریستی اجازه ندهند که در افغانستان فعالیت کنند. حالا که موافقتنامه با طالبان بازنگری می شود، بهترین وقت است که بر این خواسته ها تاکید شود و فشار بیشتر بر طالبان وارد گردد تا موضوع آتش بس دائمی را جدی بگیرند. علاوه‌بران به نوشته روزنامه دهل از هیچ نوع کوشش برای رسیدن به یک اجماع منطقوی در رابطه با صلح افغانستان خودداری نشود، زیرا تا حال بعضی از بازیگران منطقوی نقش مثبت در پروسه صلح افغانستان ندارند، بلکه نقش تخریب کننده را پیش کردند. نشریه اینترنتی میل آنلاین در شماره اخیر خود به موضوع کشته شدن یک ترجمان سابق ناتو توسط طالبان تمرکز کرده و مطلبی را به نشر رسانده است. به نوشته نشریه فدا محمد 42 ساله به انتقام همکاریش با قوای ناتو هدف قرار گرفته است. نشریه به نشرات طالبان در رابطه با کشته شدن فدا محمد اشاره می کند که گفتند آنها فدا محمد را به خاطر کشتند که به گفته آنها او با کافران همکاری می کرد. میل آنلاین می افزاید فدا محمد دومین ترجمان می باشد که در یک هفته گذشته در افغانستان کشته می شود و از آغاز سال جاری میلادی تا حال سومین ترجمان است که هدف قرار می گیرد. میل آنلاین می نویسد فدا محمد برای بریتانیا باید یک قهرمان شناخته شود، زیرا او با سربازان بریتانیوی در افغانستان همکاری می کرد و قربانی همین همکاری شد.
ساعت حالا 9:24 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شمار از مهاجران افغان در ایران میگویند از 10 روز به این سو اعتبار کارت‌های بانکیشان مسدود شده و بانک‌های این کشور برایشان پول نمیدهند. دلیل این مشکل عدم اعلام کد شهروندان از سوی مهاجران افغان گفته شده است. آنها از مقام‌های سفارت افغانستان در تهران خواستند که به این مشکل رسیدگی کنند. مقام‌های وزارت خارجه افغانستان میگویند در حال گفتگو با مقام‌های ایرانی برای حل این مشکل هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مریم باشنده اصلی ولایت غور که از 13 سال پیش در ایران زندگی می کند می گوید از 10 روز بدین سو نتوانسته از پولی که در یکی از بانک های تهران دارد برداشت کند. او با خانواده 7 نفرش موزل پیش آمده را گروگانگیری سرمایه خود می داند و از مقام های سفارت افغانستان در ایران خواسته که به این مشکل رسیدگی کنند.
10 روز می شد دیگر بدبخت شدن همه مردم، یعنی واقعا اصلا نه خبری داد نه هیچی، تمام کارت مردم بسته. دیگر امروز صبح کمی چیز میکنن که شاید بعضی ها باز شده بعضی ها نشده. سفارت یک مفرصت داده به مردم که باید کسی که ویزا نداشته باشن دوباره بسته میشه، کسی که ویزا داشته باشن باز میمانه.
در چند روز اخیر کارت های بانکی برخی مهاجران افغان در ایران به دلیل عدم اعلام کد اتباع به بانک مسدود اعلام شده است. مهاجران افغان در اعتراض به این اقدام در مشهد و تهران تجمع کردند و خواستار رسیدگی به وضعیت حساب بانکیشان شدند. آنان این اقدام بانک های ایران را تبعیض علیه مهاجران افغان در ایران دانستند. مقام های وزارت خارجه کشور میگویند در حال صحبت با همتایان ایرانیشان هستند و در هفته پیش رو این معضل رفع خواهد شد. حامد تذهیب معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی میگوید
از اثر از این تلاش ها به روز پنجشنبه و جمعه از چند روز رخصتی بوده، اما این مشکل تا حد قابل ملاحظه مرفوع شده. تعهدات نهادهای زیربط جمهوری اسلامی ایران امی بوده که در شروع هفته که فعلا ما در آغازش قرار داریم به صورت همه جانبه به این معضل پرداخته شده و در جریان از این هفته انشاءالله که این مشکل به شکل کامل رفع میشه.
در حدود 2.5 میلیون افغان در ایران مهاجر هستند که شمار بیشتر آنها برای داد و ستد خود از کارت‌های اعتباری بانکی استفاده می‌کنند. خبرگزاری تسنیم ایران به نقل از مقام‌های این کشور علت مسدود شدن کارت‌های بانکی برخی از مهاجران افغان را مبارزه با پولشویی گفتند. به گزارش این خبرگزاری، کارت‌های بانکی حدود 20% مهاجران افغان به دلیل عدم اعلام کد اتباع خود در این بانک‌ها مسدود شده است.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حالا ساعت 9:27 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. وزارت خارجه ایران هر گونه گفتگوی تازه یا تغییرات در معامله هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهان را رد کرده است. پیش از این امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته بود در هر گونه مذاکرات باید عربستان سعودی رقیب دیرینه ایران شامل باشد. ژکفر احمدی جزئیات بیشتر می‌دهد.
رسانه‌های ایرانی دیروز به نقل از سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش دادند که معامله هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان غیر قابل مذاکره است و طرف‌های شامل در آن هم واضح و غیر قابل تغییر. این پس از آن است که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در 29 ماه جنوری گفت در هر گونه مذاکرات در مورد معامله هسته‌ای با ایران باید عربستان سعودی شامل باشد. اداره جدید ایالات متحده برای بازگشت به تعهداتش طبق موافقت نامه هسته‌ای تمایل نشان داده به شرط آن که ایران به تعهداتش در موافقت نامه کاملا عمل کند. مکرون در یک نشست خبری گفت فرصت بسیار کم به جلوگیری از دست یافتن ایران به اسلحه هسته‌ای مانده است. بر اساس گزارش تلویزیون العربیه رئیس جمهور فرانسه همچنان گفته است هر گونه مذاکرات جدید در مورد معامله هسته‌ای ایران بسیار سخت خواهد بود. عربستان سعودی و امارات متحده عربی گفتند که کشورهای عربی خلیج باید در مذاکرات دخیل باشند. آنها همچنان گفتند در مذاکرات باید به برنامه راکتی بالستیک ایران و حمایت آن کشور از نیروهای نیابتی در شرق میانه پرداخته شود. ایران پس از بیرون شدن واشنگتن در سال 2018 از موافقتنامه هسته‌ای بخشی از تعهداتش در موافقتنامه را شکست.
ایالات متحده به عنوان بخشی از کمپاین حد اکثر فشار تحریم ها را بر ایران اثر گرفت تا آن کشور را به گفتگو در مورد موافقتنامه جدید وادار سازد. ایران میگوید برنامه هسته‌ای‌اش اهداف غیر نظامی را دنبال می کند. این کشور گفته است که سالانه 120 کیلوگرم یورانیم غنی شده تا سطح 20% تولید می کند، اقدامی که در تضاد با معامله هسته‌ای سال 2015 خوانده شده. اداره جدید ایالات متحده به رهبری جو بایدن رئیس جمهور آن کشور در 29 جنوری راب ملی را به عنوان نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران معرفی کرد. ملی مشاور ارشد امنیت ملی باراک اوباما رئیس جمهور سابق ایالات متحده است و عضو کلیدی تیمی که در مورد معامله هسته‌ای گفتگو کرده بود.
ساعت دقیقاً 9:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم سرخط خبرها. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید از گزینش ها و ترفیه های سیاسی در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی باید جدا خودداری شود. بر اساس خبرنامه دفتر شورای امنیت ملی، آقای محب دیروز در نشست مقام های ارشد امنیتی گفت گزینش افراد باید بر اساس معیارهای کادری صورت گیرد. وزارت خارجه افغانستان میگوید نزدیک به 100 زندانی افغان از زندان ها و توقیف خانه های عربستان سعودی آزاد و به کشور منتقل شدند. در خبرنامه دیروز وزارت خارجه آمده است که این افغان ها بنابر نداشتن ویزه اقامت در عربستان بازداشت شده بودند. انتظار می رود نشست سه جانبه میان مقام های افغانستان، پاکستان و ازبکستان برای بحث در مورد تقویت اتصال منطقه‌ای و توسعه تجارت و ترانزیت پس فردا در تاشکند برگزار شود. هیئت بر ریاست محمدعلی فتمر وزیر خارجه افغانستان برای اشتراک در این نشست دیروز به ازبکستان رسید. شمار از اعضای جامعه فرهنگی و هنری افغانستان در دیدار دیروزشان با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفتند از صلح حمایت میکنند که در آن حقوق اساسی شهروندان حفظ و زمینه برای تحول جامعه فراهم شود. قرار است هزاران تن از حامیان الکسی ناوالنی منتقد اصلی کرملین امروز در مناطق مختلف روسیه دست به تظاهرات زنند. خواست اصلی آنها رهایی ناوالنی از بند پلیس است. و رسانه های ایندی گزارش می دهند که یک گروه موسوم به جیش الهند مسئولیت انفجار دیروز در نزدیکی سفارت اسرائیل در دهلی نو را پذیرفته است. پلیس ان تایید کرده که انفجار دیروز در نزدیکی سفارت اسرائیل رخ داد، اما به کس آسیب نرسیده است. سپاسگزارم شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید.
رنگ های زندگی.
حال نامتان معرفی کنید.
سرف زیایی هستم، معلمه کودکستان الفتح.
چند سال میشه که به وظیفه شما مصروف هستیم؟
مدت 5 سال میشه.
صنف شیرخوارگاه تا کمک کلانتر میشن چند صنف میباشه؟
در مجموع ما 3 صنف شیرخوارگاه داریم، چند صنف دیگه ما کودکستان هست که تا صنف 6 کودکستان داریم.
چی چیزا رو مثلا آموزش میدین، چی چیزا رو در نظر میگیرین؟
صنفای کودکستان ما که هستن آمادگی قبل از مکتب دارن، در اونجا ما درس میدیم.
خودت در کدام صنفایش موظف هستی؟
در صنف دوم کودکستان موظف هستم که ما 3 استاد می باشیم در یک صنف که 3 مضمون ندارن. باز اما تو تایم های ما مشخص است که هر کس به نوبه خود باز میرن اطفال درس میده.
چقدر موفق هستین؟
خوب است دیگه، تا جای
چند فیصد؟
فیصدیش گفته نمیتونم
مگم معلوم میشم. ما که میبینم شما بسیار مهربان و متر خوش برخورد هستین. چقدر طفلا دوست دارن شما را؟
والا امرای ما بسیار خوب هستن. اطفال امی جوانا رو چون دوستان دارن از امو خاطر به ما علاقه دارن و درسای ما را به دلچسبی گوش میدن و ما چون یگان نوآوری یا که میاریم از امو خاطر اونا
بیشتر تازگی میداشته باشن،
دوست دارن.
خیلی خوب. ما در بسیاری جایا متوجه شدیم بازمی طفلک ها بسیار گریه میکنن پشت مادر خود، اصلا نمیخواین که در صنف خود برن. شما دلیلش در چی میبینید؟ چرا بعض طفلای قسم میباشه در بسیاری از کودکستان ها؟
به خاطر که یگان طفلک هست اوایل چون میرن کودکستان همه چیز برشان نو جدید می باشه، اما بعد از به مرور زمان امو اطفال اون دیگه عادت میکنن.
به نظر شما یک معلم کودکستان چقدر باید روانشناسی کودک بفهمه؟
شش ماه ما درس و همین شش ماه کورس ما یک روانشناسی هم داریم و در پلویش حقوق طفل هم درس میتن. صدا بر ما ترنینگ میتن که شما باید روانشناسی کودک یاد بگیرین که برخورد خوب کنین با هم با اطفال هم با والدین.
طفلک ها که در کودکستان میباشن یک مسئولیت بسیار کلان است برای استادا که چه قسم متوجه باشن که یکی دیگه خود نزنن او گار نشن از جای نفتن مثلا در هر بابتنی.
ما طفلای را نگاه میکنیم که 40 شاگرد یا بیش یا 20 شاگرد میباشه که هر کدام با خوی عادت متفاوت زمینه او گار شدن به کودک نمیمانیم.
بسیار تشکر، همیشه موفق باشین.
سلامت
سپاسگزار شما هم شنونده عزیز که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک تشکر از میرحمد صافی همکار تکنیکی ما. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. حالا نوبت نشر دو برنامه هفتوار ماست. نخست برنامه جوانان هوای تازه، سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در این هفته روی این موضوع و شکایات او عده جوانان بحث میکنیم که به خاطر نداشتن تجربه کاری برایشان وظیفه داده نمی شود. ادارات دولتی، خصوصی و همچنان جوانان در قسمت این مشکل چه کرده می توانند؟ در این برنامه همکارم گزارش را تهیه کرده و در پیوند به همین موضوع مصاحبه نیز داریم، اما در آغاز توجه کنید به گزارش.
پیشرفت و ترقی یک کشور وابسته به کار و تلاش ملت است، به خصوص طبقه جوان که باید بیشتر انرژی به خرج داده و نهایتاً سعی کنند، چرا که جوانان نیروی کار هستند. اما جوانانی که در افغانستان بیکار هستند، یکی از دلیل‌های آن را نداشتن تجربه کاری می‌دانند که از فرصت‌های کاری محروم می‌شوند. این جوانان می‌گویند با وجود داشتن اسناد تحصیلی، به دلیل نداشتن تجربه کاری سال‌های سال بیکار می‌مانند. شاکر یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید به خاطر کار رسمی بارها و بارها به ادارات مختلف مراجعه کرده است، ولی هیچ چیز به دست نیاورده است.
ما تقریبا 2-3 سال پیش چندین بار مراجعه کردم، به دلیل نداشتن تجربه اونا مرا استخدام نکردن و خیلی هم از رفتن و سی وی دادن بخی خسته شده بودم. یکی بر میگرده به اینکه واسطه نمی باشه و یکی بر میگرده به اینکه واقعا اونمو لیاقت اونمو بست و جایی که می باشه را نمی داشته باشیم. اینا به نظر ما عواملی هستن که نمیتونه یک فرد در جای استخدام شوه.
سونیا شینواری یکی از محصلین در پوهنتون‌های خصوصی و همچنان کارمند در یکی از رسانه ها می باشد و از این بابت خیلی شکایت دارد. او می گوید هر باری که به ادارات مراجعه کرده است، بنابر نداشتن تجربه کافی استخدام نشده است.
از ما پرسان میشه تجربه کاری. خب بابا، ما تجربه کاری که جای فروخته میشه و ما نخریدیم، ما ملامت هستم. و اگر از بدن مادر آورده میشه و دهی ما ناوردیم، پس دهی هم ما ملامت هستم. اما دوکانه که تجربه کاری فروخته میشه برای ما نشون بدین، من میرم میخرم. تو برای ما جواب بده، کسی دیگه برای ما جواب بده. ما اشتباه خود کردم یک بار دوباره. حداقل انسان هستم، اشتباه که میشه. خب آخر یاد خود گرفتم. تجربه کاری یک سوال خیلی غیر از منطق دور است. هر جایی که بریم من تجربه کاری حاصل میشه، به دست آورده میشه، اکتسابی است. پس سرمایه گذاری کو بگذار که یک بار کار بکنم، بعدش ببی اگر نتونستم جوابم بده. جواب دادن که کار مشکل نیست.
سونیا همچنان میافزاید جوانانی که به دلیل نداشتن تجربه کاری در ادارات استخدام نمیشوند، مجبورن در سی وی های خود تجربه کاری دروغی چندین ساله می نویسند.
جوانای امروز مجبور شدن از دست همی کسایی که اونا را استخدام میکنن مجبور هستن دروغ نوشته کنن. خودم دیدیم بارها در سیوی هایی که دوستان نوشته کردن 3 سال تجربه کاری در این نهاد، 3 سال تجربه کاری در آن نهاد و اون نهاد هم رفیقایشان بوده، دوستا، فامیلا بوده، شماره از اونا را نوشته کرده و بعدش به خاطر ثابت کردن او دروغ به امو رفیق فامیل خود میگن وقت برات زنگ آمد ورش بگی که من 3 سال اینجا با تو کار کردیم یا 2 سال کار کردیم.
شبیر رسولی یک تن از جوانانی که دکانداری میکند میگوید چندین بار به ادارات مختلف مراجعه کرده است اما نداشتن تجربه کاری باعث شده است تا قبول نشود و مجبور شده است حالا فروشندگی و دکانداری کند.
بیشتر که ما مراجعه کردیم سیوی خود دادیم تنها دلیل عمدهش همی بود که ما تجربه کافی نداشتیم از خاطر قبول نشدیم، چون زمینش مساعد نباشه وقتی اینا ما را قبول نکنن ما چطور میتونیم که تجربه کار حاصل کنیم. فعلا ما امیدوار هستیم که در آینده چنین زمینه برای ما مساعد شود که حداقل ما یک اندازه کار کنیم، یک کارآموزی باشه که ما کار کنیم و تجربه حاصل کنیم بعدن که ما راه پیدا کنیم در دایره دولتی. تو شرایط همونطور ایجاب میکنه که ناچار هستیم ما، چون مصارف درس و تحصیل و اینا.
کریم الله ابراهیمی میگوید زمانی که یک نهاد اعلان کاریابی میدهد باید جوانان را به طور کارآموز استخدام کنند و به جوانان فرصت تجربه کاری را نیز فراهم بسازند.
اول اینکه تمام امکانات و وسایل موجود در دانشگاه هست کافی نیست تا بتونه که بر از او در قسمت تجربیش رول موثر ادا کنه. بنان تمام مشکلات موجود در دانشگاه وجود داره. زمانی که نات ها اعلان کاریابی میتن و محصل بعد فراغتش میره که یک وظیفه انجام بده و سیویش به یک نهاد تحویل میکنه، باید حداقل برای تجربه کاری از او مدت 4 ماه یا اضافه تر از او را باید فرصت بدن تا تجربه کاری را در خود همون نهاد دولتی یا خصوصی حاصل کنند.
عبدالفرید احمد سخنگوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی میگوید ما برای جوانان زمینه دوره‌های آموزشی را فراهم می‌کنیم و اما هستند جوانانی که به تازگی از پوهنتون‌ها فارغ می‌شوند و خود را به بست ریاست کاندید می‌کنند.
یک تعداد جوانای ما زمانی که از می پانتون فارغ میشن واسطه ریاست خود کاندید میکنن. ما برنامه کارآموزی بر از اینا داریم و برنامه کوتاه مدت آموزشی داریم. ما میال تقریبا حدود 250 معسل تازه فارغ شده پانتونای مختلف در بخشای مختلف کمیسیون کار میکنن، هم آموزش میبینن هم کار میکنن و هم یک مقدار معاش که ضرورت روزمرگی از اونا را رفع بکنه ما برشون میدیم. در صورتی که اونا 6 ماه اینجا کار بکنن معادل 1 سال تجربه کاری در تمام ادارات خدمات ملکی حساب میشه.
اینکه چرا یک تعداد ادارات بالای جوانان باور ندارند و به دلیل نداشتن تجربه کاری استخدام نمی شوند و اینکه برای حل این مشکل جوانان و ادارات چی کرده می توانند، در این مورد همکارم با اجمل پیمان مشاور مسائل کاری مصاحبه ای را انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
میشه بر ما بگوین که بسیاری از جوان ها با وجود که تحصیلات عالی خود به پایان رساندن ولی وقتی به ادارات مراجعه میکنن استخدام نمیشن به خاطر ای که تجربه کاری ندارن. آیا اینا استعداد ندارن؟ آیا مشکل در ادارات هست؟ مشکل در کجا هست؟ عوامل از این چی هست؟
موضوع استخدام و انتخاب یک رشته کاری یک موضوع است که بسیار مغلق و پیچیده است و ادارات و همچنان اشخاص افرادی که تحصیل میکنن اینا هر کدام افکار و توقعات مختلف داشته باشن. ما میتونیم موضوع را از دو بود ببینیم، یکی از بود اداره ببینیم. ما نمیتونیم اداره را مشخصا یا اداره خصوصی یا ادارات دولتی را به این قانع بسازیم که اونا یک شخص را که دفعتن فارغ شده از پانتونا اونا رو بگیرن به یک مقام بسیار بلند استخدام کنن. فکر کنین کسایی که فارغ میشن از پانتونا اونا اکثرشان تجربه کاری نمیداشته باشن و همچنان اعترام نیست که هیچ کدام از یا بالاخره به یک وظیفه به یک شغل نمیرسن، بعد از کوشش تلاش هم میرسن. خب بعض مسائل دیگه هم در افغانستان است، موضوع شناخت است و واسطه است و حق تلفی که پارا ما نمیتونیم چون پوشی کنیم در جامعه ما. اما اگر ما مشخصا تکنیکی صحبت کنیم این است که تمام نهادها در حقیقت فرد استخدام نمیکنن، مهارتاش استخدام میکنن. شما در کدام بخش مهارت دارین و چه رقم میتونین که به یک اداره شما اید قناعت بتین که ای تو مهارتای شما دارین که مطابق با اون نیاز اوناست؟
خب
چی باید شوه؟ این مشکل باید چه قسمی حل شوه؟ یعنی رای حلش چی است؟
یکی خود پانتون ها و خود وزارت تحصیلات عالی اینا باید سر کریکولم خود کار کنند تا مواد کریکولم و تدریسی که در پانتون ها صورت میگیره مطابق تقاضای مارکت باشه. ما شما میبینیم که خصوصا در پانتون های دولتی تدریسی که صورت میگیره و در بخور مارکت فعلی نیست. پانتون های خصوصی خوب هستن، کریکولم چون تا حد عیار شده با تقاضای مارکت، اما پانتون های دولتی اکثرا درسشان کریکولمشون اما مسائل بسیار سابقه هست. یک بخش کاری است که تمام نهادهای تحصیلات عالی اینا باید امرای مارکت کار، امرای امو نهادهای بزرگی که در مارکت کار استخدام میکنن ارتباط بسیار نزدیک داشته باشن، با هم دیگر صحبت کنن، ببینن که تقاضای اونا چی است، از مسئولین، از کسایی که میخوان استخدام کنن چی اونا توقع دارن. توقعات زو باید دیده شود و بالاخره در کریکولم یا نصاب تحصیلی گنجانیده شود. دومی که نهادهای استخدام کننده باید با سطح معیارهای بسیار بنلی خود عیار بسازن در قسمت استخدام. اکثرا یک تجربه عمومی میباشه، یک تجربه خاص در یک رشته میباشه و دیگه تجربه بسیار مشخصتر در چوکات یک نهاد میباشه که داشته باشین. شما اگر بسیار یک محاسب خوب باشین از یک اداره به یک اداره دیگه اگر تبدیل هم شوین بازم یک زمان مدت را در بر میگیره تا شما هم فضا و طرز کارکرد اداره جدید یاد بگیرید، ولو که تجربه تان هر چقدر باشه. خود نهادهایی که استخدام میکنن اونای موضوع را مد نظر بگیرن، برنامه‌های کارآموزیشی خود بسیار خوب عیار بکنن که کارآموزیشی به شکل یک چیزی نباشه که یک معسلی که نو فارغ شده بیاید اونجا یک شش مار سپاری کنه بعد از یک سرتیفیکیت بگیره که من شش ماه اونجا بودم. در اونجا یک بخش منتورشپ است، باید یک کارآموز برای یک امرای یک کارشناس یا کسی که سابقه دارد اونجا کار کرده یک جای بشینن کار کنن تا در مدت شش ماه یک سال که می دوره کارآموزیشی است معسل بتونه چیزایی رو واقعا یاد بگیره و اونجا در کار دخیل شوه.
خب در این قسمت خود جوانا باید چی کار بکنن؟ مثلا بسیاری وقتا زمینه کارآموزی برشان مساعد نیست، تجربه کاری هم ندارن و لسانس میشن، اینا باید چی بکنن تا اینا استخدام شون از طرف ادارات؟
خب یکی از کارهایی که قدم میتونن، خب اول مثلا موضوعات رکیبات یا یاد بگیرن جوانا که مخلص توانی خود باید چرخم نوشته کنن، میتونن تجربه بسیار خوبی را که دارن بعد کسا در خلاص توانی خود تورور نشته میکنه که هم استخدام کننده هیچ متوجه از اون نمیشه. دومی که مثلا در جریان اوقات فراغت که دارن جوانا برن یکم جای رضاکارانه کار کنن، در بعد نهادهای خصوصی برن کار کنن، در نهادهای دولتی این جوهای رضاکار هستن، در بخش تعلیم تربیت کار میکنن. اونا اکثرا نسبت کمبود بودجه نمیتونن که افراد استخدام کنن، اما میتونن فرصت های کاری را برای جوانایی که رضاکارانه کار کنن مهیا بسازن. اونا برن اونجا چند روز کار کنن یاد بگیرن، اونا میتونن در خلاص سوانه خود سی وی خود من حیث تجربه کاری ذکر کنن. و دوم جوانا وقتی که یک وظیفه را مثلا تارگت قرار میدن که رابطه با خود ارگان یا مو نهاد مو شغل وظیفه باید معلومات بسیار خوب داشته باشن.
شنونده های گرامی تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
رادیو آزادی.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه حق چیز خوش آمدین. وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید روند تدریس غیر حضوری در شمار زیادی از پوهنتون های دولتی و شخصی به گونه نرمال جریان دارد. حامد عبیدی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت در پوهنتون هایی که این روند آغاز نشده از 15 ماه حدود تا 3 هفته این 15 ها مکلف هستند تا دروس خیش را تکمیل کند. در این برنامه با حامد عبیدی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی صحبت کردیم.
تشکر عبیدی سید که بر ما وقت دادین. میشه ابتدا در مورد شیوه درس آنلاین در پانتونای دولتی بگوین، باز بعد از او پانتونای شخصی را باز میشه که در کنارش مطرح کنین، بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. در قسمت درس‌های غیر حضوری شما در جریان هستین که پس از اینکه موج دوم ویروس کرونا به افغانستان آمد و نگرانی بابت افزایش آمار بیمارا وجود داشت، کابینه افغانستان در اون زمان تصمیم گرفت که پانتونه افغانستان چون 450,000 محصل در پانتونه خصوصی دولتی افغانستان درس میخوانه، تصمیم به می شد که چون یک کتلی بسیار زد کلان هست اینا برن به تعطیلی تا بتونیم تا یک حد از این موج دوم که آمده جلوگیری شود. خوشبختانه تا حد زیاد هم شما شاهد هستین که جلوگیری شد و موج دوم خیلی خطرناک مثل موج اول نبود. بر صورتش بس پانتونوف رفت و تعطیلی تا تاریخ 15 مای هود. تا تاریخ 15 مای هود تمام دست‌ها به شکل غیر حضوری جریان دارن و تمام پانتونوها که سیستم‌های آنلاین استاندارد دارن مکلف هستن که خدمات خود را به شکل غیر حضوری به مسئولین ارائه کنند. پانتونوهایی که سیستم آنلاین استاندارد نداره و یا پلتفرم‌های درسی غیر حضوری ندارن، اینا درس خود بعد از تاریخ 15 هود میشه به شکل حضوری دوباره آغاز کنن. مو 4 الی 5 هفته که باقی مانده از درس ها او را ادامه بدن و در ماه ثور امتحان نهایی خود را اخذ کنن. پانتونوهایی که این امکانات داره، وقتی که پانتونوها میگیم پانتونوها مسافت تحصیل خصوصی چی از دولتی باشه چی از خصوصی هر دوشه در بر میگیره. ما بعض از پانتونوهای و مسافت تحصیل دولتی داریم که از این گزینه استفاده میکنن و خدمات خود را به شکل غیر حضوری به مسئولین ارائه میکنن. بعضی پانتونوها این امکانات ندارن، اونا میشه در 15 هود دوباره سفر خود را به شکل حضوری آغاز کنن. شرطش اینه که 15 هود وزارت صدامه افغانستان ما اجازه بده که ما سفر آغاز کنیم با تهدید کرونا وجود نداشته باشه. بعد از اون باز ما میریم به طرف درس‌های حضوری و کسایی که باز درس‌های غیر حضوری گرفتن ما میریم به طرف امتحان امتحانات شناز میشه.
و جناب عبیدی صاحب شما اشاره کردین که در اکثریت پانتونا شروع شده و اکثریتش بعد از 15 هود مثلا چند هفته درس همه خوانن. این پانتونایی که شروع شده مخصوصا از یکی دو پانزه ای که ما برای معصرینش صحبت داشتیم، اونا شکایت داشتن که مثلا اینا تقریبا یکونی ماتش شد مایی درست آنلاین نگرفتیم حتا در کابل چی رسد دولای دید شما در این مورد چی است؟
در مورد خوب ما ریاست نظارت ارزیابی وزارت اصلاح تالی افغانستان است تمام پروسه درسای غیر حضوری نظارت میکنن. ما بارها در مصاحبه ها گفتیم که اگر مثلا ما معصرین عزیز شکایت دارن شکایت خود را ثبت کنند در وبسایت وزارت تحصیل کلی افغانستان برن، اونجا فرم شکایت وجود داره، در بخش ارتباط با ما فرم ثبت کنند و تمام شکایت از اونا امروزه فرماک ثبت میشه، بررسی میشه و با شکایت رسیدگی میشه. قابل از ذکر ما با شما صحبت میکنم گزارش های ما میرسانه که خب درس ها و شکل نرمالش در پانتونایی که امکانات درس آنلاین یا حضور داره جیان داره ببخشن غیر حضوری دارن. کسایی که امکانات داره دستا چیزیان داره اما مشکل برق و مشکل انترنت مشکل عام است. اینه ما درک میکنیم که مشکل وجود داره اما می سیستمای غیر حضوری خوبیش همیست که اگر مثل امون ازا بسن فامازه شده نتانه تمام دست ریکارد میشه دستم گذاشته میشه میشه مثلا یک ساعت بعد دو ساعت بعد در جیان روز تا یک روز بعد برن مراجعه کنن و دست استاد را بگیرن با استاد تماس بگیرن اگر سوال داشتن سوالشون هم طبعا پاسخ میده. بعد صورتش ما در اقالت شرایط کرونایی قرار داشتیم و فیلن هم داریم و ناگذیر بودیم که بریم به درسه غیر حضوری. طبعا درسه غیر حضوری یک مقدار مشکلات خود داره اما به اون حده که در بار اول ما رفته بودیم به قرنطین موج اول کرونا بود چون تجربه نو بود مشکلات زمان چالش ها زیاد بود. این بار چون ما چندین ماهی را تجربه کردیم مسئولین ما آشناستن استادا آشناستن مشکلات کمتر بود و کمتر به ما شکایت رسیده بابت دستای غیر حضوری.
عبیدی سببی پانتونایی که بعد از پانزه که بعد از پانزه هود چند هفته درس خود حضوری میخوانن این کدام پانزه هست بیشتر؟
او مشخص نیست. یعنی ما تنها پانتونایی که ما بازم تکرار میکنم چون ما 128 پانتون خصوص پانتون ماسه تسلط عالی خصوصی داریم و 39 پانتون ماسه تسلط عالی دولتی داریم در سراسر افغانستان. پانتونایی که نتونستن این سیستم را تطبیق کنن باز اونا میرن درسای حضوری میتن و سنفای حضوری برگزار میشه. دیگه کدام پانتون ها نتونستن در اخیر یا در اوائل ماه هود تمام لستش همکارای ما بیرون میکشن و معلوم میشه که کیا درس دادن کیا درس ندادن. کسایی که درس دادن میرن به امتحانات، کسایی که درس ندادن نا میرن به درسای تعقیبی کنم درسای حضوری.
و عبیدی صاحب قصد که امروی بعض معصرین پانزده خصوصی هم صحبت کردیم اونا گفتن که با وجود کیفیت نفیس گرفته میشه از ما، اما درس که قدر با کیفیت خوب باشه و امکانات خوب باشه برشان دادن نمیشه. بررسی شما از روند تدریس حضور غیر حضوری در پانزه یا پانتون های شخصی چی است؟ چی نشان میده؟
ببینین درس های غیر حضوری در افغانستان یک تجربه نو است و ما مثل دیگه کشورهایی که سالهایی را تجربه کردن تجربه کافی در این بخش نداشتیم. به اون خاطر در مرحله اول کرونا که آمده بود قبلا نمک کردم کمی کاسی وجود داشت. در این مرحله هم دو مشکل کلان که ما داریم اونا هم برک و انترنت هست که این مشکل وجود داره، اما خوشبختی است که مسئولین با سیستم آشنا هستن. مسئولین که درس میخوانن خیلی راضی هستن، مگه سیستم خوب است، ما در صرف خانه ششتیم، استاد مه به ما در خانه خدمات را میکنه، در خانه خدمات را میکنه به ایمانه چون استاد آنلاین میشه و ما درس میتن، ما در خانه بیغم شدیم درس هم میگیریم. مسئله که درس میخوانه طبعا استفاده خوب میکنه، مسئله که درس نمیخوانه بدبختانه در درس های حضوری هم اونا شکرد چانید که درس نیست، در درس آنلاین هم شکرد چانید که درس نیست. بعد صورتش در این مرحله ما شکایت های زیاد دریافت نکردیم که مثلا کیفیت درس خیلی پایین باشه، اما بازم تکرار میکنم که دو مشکل کلانه که اونمون مسئله برق است و مسئله انترنت است، با این چالش ها ما مواجه بودیم هستیم و ما در یک مرحله قرار داریم که میفهمیم که بحث کرونا، تهدید کرونا و ما نه تنها افغانستان بلکه تمام دنیا را کرونا آسیب رسانده و در اکثریت کشورهای دنیا شما میفهمین که پانتونا تعطیل هستند، در به شکل غیر حضوری جیدان داره، یعنی یک چیزی نیست که ما خواسته ای کار کرده باشیم، مجبوریت هایی داشتیم که ناگزیر شدیم که درس ها رو ببریم به شکل غیر حضوری، چون باید حفظ جان مسئولین ما به ما بیشتر مهم است و حفظ جان خانوادهشان، چون اگر ویروس زیاد میشه طبعا به جامعه صدمه میرسه، به خانواده صدمه میرسه. به خاطر جلوگیری از اون زمان وزارت سلطنت پیشنهاد کرد و کابینه افغانستان هم منظور کرد و ما او را تطبیق کردیم. بعد صورتش من حرفای ما جمع میکنم، باور ما ایست که طبعا درسای حضوری و غیر حضوری از هم فرق داره، درسای حضوری کیفیتش خوبتر و بهترتر است، درسای غیر حضوری هم کیفیتش خوب است، اما ما که در افغانستان تازه ای را استفاده میکنیم و از جانب هم مشکل و برق و انترنت است، یک مقدار شاید ما نسبت به دیگه کشورها در قسمت استفاده دست غیر حضوری مشکل داشته باشیم، اما یک گزینه خوب است به خاطر از اینکه وقت مسئول ضایع نشه و ارتقا کنه به سمستر بعدی.
تشکر زیاد عبیدی صاحب. یک مسئله دیگر هم میخواست با شما بپرسم، مسئله ای بود که تقریبا چند ماه پیش وزارت تحصیلات عالی روند بررسی از پانتونای شخصی آغاز کرده بود، این روند ادامه داره، یافته های وزارت چی نشان میده، میشد این مورد هم جزئیات بدین؟
در مورد پروسه تضمین کیفیت شما میفهمین که تقریبا دو سال به این طرف، بیشتر از دو سال، وزارت تحصیلات عالی افغانستان پروسه تضمین کیفیت نهادهای تحصیلات دولتی و خصوصی را آغاز کرده، تمام پانتونایی که در این پروسه داخل شدن مطابق نمو معیارات که در پروسه تباردهی و تضمین کیفیت وجود داره مطابق از او این پانتونا بررسی میشه، پانتونایی که معیارها را تکمیل کرده بودن طبعا ارتقا پیدا میکنن و ما سه مرحله داریم در تضمین کیفیت، مرحله اول است و مرحله دوم است، مرحله سوم، مرحله سوم و مرحله اعتباردهی مکمل است که پانتون مکمل اعتباردهی خود به دست میاره و تمام معیارات را که ما مطابق نمو معیارات بین‌المللی مد نظر گرفتیم و معیارات تکمیل میکنه، اینا مستند اعتباردهی خود به دست میارن. در این مرحله بیش از 40 پانتون شاملی پروسه بود، هنوز هم کار تمام پانتونا تمام نشده، شما اگر وبسایت ما را تحقیق کنین در جان هفته ما هر پانتونی که چون این پروسه تقریبا از دو ماه پیش شروع شده بود، پانتونایی که سند ارتبادیی خود در مرحله اول دوم سوم به دست آوردن، ما اسناد ارتبادیشان هر هفته برشان میتیم و رسما اعلام میکنیم که کدام پانتونا از کدام مراحل تضمین کیفیت گذاشتن. بازم تکرار میکنم که سه مرحله داره، بعض پانتونا کاندید مرحله اول میشن، بعض پانتونا کاندید مرحله دوم، بعض پانتونا کاندید مرحله سوم، کسایی که کاندید مرحله سوم میشن بله به این معنی که مرحله اول و دوم گذاشتندن و کاندید مرحله سوم مثلا باز اونو مرحله آخر است، اونا سند اعتباردهی اما فول اکردیشن خود را به دست میارن.
ایتو مشخص است که تا چقدر پانتونا سند اعتباردهی را به دست آوردن؟
از سال گذشته تنها 6 پانتون دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان اعتبار دهی مکمل کنم. مرحله سوم او را بعد ساورده بودم. در جیجان امسال هم فامیل از ما با شما صحبت میکنم، بیش از 4-5 پنتون سند خود بعد ساورده و اسناد سایر پنتون ها زیر کار است که بخیر این پروسه خلاص شد. ما از طرف کنفرانس مطبوعاتی رمگانی میسازیم و لست مکمل پنتونایی که از این مرحله گذاشتن با رسانه و با مردم آوان
شده. او پنتونایی که مثلا گذاشت از این مرحله تیر شده نمیتونن، یعنی میاره رو تکمیل کرده نمیتونن، باز امروز دو چگونه برخورد میشه؟
پنتونایی که میاره تکمیل نمیکنن نمره میاری رو گرفتن نمیتونن. کسایی که خب پنتونایی که از نمره 50 بالا میگیرن از مرحله اول نگذرن، از 85 بالا میگیرن اونا از مرحله دوم میگذرن و از 85 اگر بالا میگیرن ناز مرحله سوم کنم و فول اکردیشن است او را تکمیل میکنن. پنتونه ای که مثلا یک پنتون است خود کاندید کرده و مرحله دو مرحله اول دوم گذاشتنده و مرحله سوم خود کاندید کرده، اگر احیانا نمیتونه که امتیاز مرحله سوم بگیره یا فول اکردیشن بگیره، باز اونا باز اجدام و خوشتر داده میشه که باز آمادگی بگیرن اجدام و باز دوباره یکای وزارت میده و بررسی میکنه. اگر احیانا تکمیل کرده بودن اسناد خدا و تمام میارات تکمیل کرده بودن، بعدش اونا باید مستحق اکردشن بشید.
بسیار زیاد تشکر و بایدی سیوزی که بر ما وقت دادید. سلامت باشید.
تشکر از شما.